بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول توسط استاد صالحی مازندرانی تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه قم واحد صوت.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم بكلمتين، كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة. روز 27 آذر، روز وحدت، یعنی وحدت حوزه و دانشگاه و دانشجو و طلبه. حالا این اسم رو اینطور گذاشتنم، خب وحدت اساتیدم حتما توش هست دیگه، چون طلبه و دانشجو خب حتما بالاشم باید همینطور، استادهای اونجا و استادهای اینجا، چون از بالا شروع باید بشه بعدن تا برسه به دانشجو و طلبه. انشالله که اونم ضمیر مستتر هست و حتما منظوره. بلا این یکی رو عرض کنم که به روز شهادت شهید بزرگوار روحانی عالی قدر، استاد بزرگ حوزه دانشگاه، مرحوم دکتر مفتح قدس الله نفسه الزکیه. اتفاقا من 58 بود دیگه چون شهید شد دیگه، من داشتم میرفتم تو مسیر جاده تقریبا قم و کرمان، شاید دیگه از یزدم تو مسیر میرفتم، با ماشین از یزدم شاید گذشتیم، بله میرفتم سمت کرمان که بعدم برم سمت سیرجان، البته از طریق شهر بابک الان شاید رفتم و چون دوتا راه داره. و بعد از ظهری بود که ما همطور اخبار رو خواستیم تو ماشین گوش بدیم و اعلان کرد شهادت ایشون رو. حالا البته من شاید بعضی مواقع با صدای بلند گریه کردم، یکیش همون موقع بود که من شهادت ایشون رو شنیدم، تو ماشین جدا منقلب شدم و دیگه با صدای بلند گریه کردم، چند نفرم با من بودن. خب مظلومانه شهید شد و شهادت اینها برای روحانیت و برای حوزه ها دانشگاه افتخار هست، عزت هست و روحانیت شهدای بسیار بسیار زیادی و شهدای عالی قدر و گران قدری به حمد الله تعالی تقدیم اسلام و قرآن و انقلاب اسلامی کرده است. از علمای بزرگ، از اساتید بزرگ، از شهدای بزرگ محراب، از طلاب عزیز و جوان در جبهه، در جهاد، در جنگ به حمد الله اینم هم داره واقعا، چون عزت و افتخار و شهدای زیادی تقدیم انقلاب و اسلام کرده است. ولذا امروز رو به این حساب گفتم روز وحدت، البته وحدت حوزه و دانشگاهی که از قدیم الایام قبل از نهضت این وحدت نبوده، بلکه این دو قشر شدیداً از هم بریده بودن، از هم بیگانه بودن، بینشون شقاق بوده، شکاف بوده، اختلاف بوده. و نمیتونستن یک دیگر رو ببینن، تحمل کنن. و شما چون یه خورده خوب اکثرتون جوان هستید یادتون نیست، ولی خب من تو این حوزه ها بودم دیگه، از بابل حالا شروع کردم اون زمانهای دور، بعد آمدم تهران یکی دو سال، سال 31-32 تهران بودم، بعد آمدم قم، رفتم مشهد، مجدد آمدم قم. خب سنین گذشته بود، خاطرات زیادی از این شکاف ها و اختلاف ها و شقاق ها دارم و حمدالله تعالی از برکت نهضت و انقلاب عظیم و بزرگ اسلامیمون و برکت هدایت و رهبری امام راحل و عظیم الشأنمون قدس الله نفسه الزکیه، بسیاری از این اختلاف ها و شقاق ها فاصله ها برداشته شد، نمیگیم به طور کامل، اما خب به نسبه خیلی از اختلاف ها برداشته شد. اختلافی که بین حوزه و دانشگاه بوده اینا خب لله الحمد به حمدالله تعالی الان تا حدودی به هم نزدیک شدند و بینشون وحدتی ایجاد شد، همان گونه که بین فرق اسلامی هم خب فی الجمله وحدت و در حقیقت اتحادی ایجاد شد. امیدواریم که ذات مقدس متعال این وحدتها و اتحادها رو قویتر و بیشتر و محکمتر بکنه. عرض کنم که خب این حدیث شریفی که ما خوندیم و حدیث نبوی از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، این هم اشاره به همین وحدت، فرمود اوصیکم به کلمتین، شما امت و ملت رو، همه اقشار رو، نه تنها دانشگاه و حوزه، این چیزا که اون زمان ها نبوده، خطاب به همه اقشار امت. خب یکی از اقشار قشر دانشگاهیه، یکی از اقشار هم قشر حوزویه، اقشار دیگه همه. اوصیکم به کلمتین، فرمود من شما رو به دو کلمه وصیت و سفارش میکنم، یکی کلمت توحید که همه ملت و مردم تحت لوای توحید جمع بشن، قول یا اهل الكتاب تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا ایاه یا الا الله ولا نشرک بهی شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله. این کلمه توحیده که قولوا لا اله الا الله تفلحوا، که اگه همه مردم ملت تحت لوای توحید جمع بشن و در حقیقت حاکم و مؤثر و مقتدر اون را بدونند و به همه عمله و خدمه کلمه واحده توحید بشن، دیگه این درگیری ها و اشکالات و مشکلات و مصائب دنیا خود به خود حل میشه. دوم هم توحید الکلمه و توحید الکلمه که ملت، امت، دانشگاه، حوزه، اقشار مردم اینا کلمه شون را هم یکی بکنن، اگر بشه لااقل خط حالا واحدی رو، خط واحدی رو که همون خط اسلام است و خط قرآن است و خط نبوت و امامت و خط ولایت و فقاهت و همون یه خط رو بگیرن، و اگر در تطبیق هم اشکالی پیدا شد و اختلاف نظر، میتونن دور هم کنار هم بشینن، البته تحت اشراف ولایت فقیه و مقام معظم رهبری در استماع. خب میشه این کلمه را هم واحدش بکنن دیگه، کاری هم علی ظاهر خیلی نداره و چیز سنگین و مشکلی نیست، میتونن دور هم حلقاتی تشکیل بدن و مسائل رو طرفین یا اگر بیشتر هم باشن مطرح بکنن، مباحثه بشه، مذاکره بشه، نقد و نقل و بررسی و تجزیه و تحلیل بشه، حتما خب به یک نقطه مشترکی معمولا میرسن دیگه. پس اوصی کن به کلمتین، کلمت توحید و توحید الکلمه. خب ایام فاطمیه دوم هم هست، متعلق به صدیقه طاهره صلوات الله علیها، و ایشون هم در اون خطبه غرا که ما قبلا اشاره کردیم، هم در احتجاج تبرسی نقل شده، کشف القمه نقل کرده، خیلی از کتب معتبره ما نقل کردن، فرمودن فلسفه امامت و ولایت و رهبری هم لمن للفرقه، اینه که یک قدرت واحده، یک ولایت واحده و خط واحدی، خط مرکزی او در واقع حاکم بشه و این فرقه ها و جدائی ها و پراکندگی ها و اختلاف ها و تشتت ها رو بتونه سامان بده و ارجاع بده به اتحاد و انسجام و هماهنگی. فرمودن که اگر ملت و مردم از ما اطاعت کنن، که اطاعت اونها الان در عصر ما اطاعت از فقاهت، اطاعت از ولایت فقیه، اطاعت از همون خطیه که خط نبوت بوده و امامت بوده، فرمود که اگر اطاعت ما رو مردم بکنن، این ملت، این جامعه حتما نظام پیدا میکنه و از آشفتگی و پراکندگی و تشتت و تفرقه آزاد میشه. امیدواریم که ذات مقدس متعال به ما توفیق بده که بتونیم گامی و قدمی در راه قوام و نظام این ملت و امت و جامعه مسلمین و جامعه انسان‌های محروم و مستضعف جهان به سهم خودمون برداریم. خب اینجا بحث امروزمون البته حدود یه صفحه مونده، که چون بناست ما یه دو صفحه‌ای رو رها کنیم، مسئله سنگین ایشون مطرح کرده، میره تو مسئله جبر و اختیار. به حمدالله همتون اهل فضلید و عقاید رو خوندید و درس هم دادید و کلاس های هم دایر فرمودید و کتبی هم در این زمینه راجع به جبر و تفویض، جبر و اختیار نوشته شده و میتونید به اون کتب هم فارسی عربی مراجعه کنید، چون ایشون فشرده و خیلی خیلی کوتاه و خلاصه مطرح کرده و مقداری هم به حسب ظاهر خودشون موندن، یعنی مقدار اینطور به نظر میاد که گیر کردن و تا جایی که فرمودن قلم اینجا رسید و سر بشکست. و من هم شد دوره های زیادی اینو گفتم و در دوره های قبل میخوندم، این دوره دیدم اصلا جدم نمیاد و در واقع شبهه هم آدم میتونه بکنه، که این شاید یه وقت القا شبهه بشه، دفعش هم در این جلسات محدود هم مشکل باشه. استاد بزرگوارمون مرحوم آقای قزوینی اعلی الله مقامه که اینجا رو شروع میکرد، من یادم هست که اول به جمعیت فرمود که از اینجا این دو سه صفحه، یکی دو ورق یا یه ورق و نیم، فرمود که من باید التزام بدید که به جمعی بودیم که خوب خدمتشون بودیم در مسجد نواب مشهد، همون خیابان شهدا و میره به نادری بود، فرمود که باید التزام بدید که این قسمت رو یا از اول تا آخر باشید، یا اگه نه گرفتاری کسی داره، کار کسی داره، ممکنه معذور باشه، از اول نیاد تا آخر این قسمت رو. فرمود خوف دارم که القاء شبهه بشه، بعد دفعش هم مشکل باشه و برای ما مسئولیت و مؤاخذه پیدا بشه. اینه که ما حالا این رهاش میکنیم، فقط یه صفحه‌ای مربوط به جبر و اینها نیست، دنباله بحث دیروزه. یک خلاصه ای ازش میگم و بعد تطبیق میدیم. از کنم که داره که دفع و وهمن، آخر صفحه که بحث دیروزمون بوده و موندیم، دفع و وهمن. خب این وهمش چیه تا برسیم به دفعش؟ وهمش اینه، ایشون دیروز در مقابل اشاعره فرمودن که آقای اشعری که شما قائل به کلام نفسی هستید و میگید غیر اراده، غیر کراهت، غیر علم، یه صفت دیگری هم در صفحه نفس وجود داره، قائم به نفس و نام اون کلام نفسیه یا طلب حقیقیه یا زجر حقیقیه. ایشون فرمود که آیا اشعری ما همچه چیزی نداریم، ما مراجعه به وجدانمون میکنیم، به اندرونمون، به باطنمون. خب اونجا هرچه میگردیم و جستجو میکنیم غیر از صفات معروفه من العلم فی الجملت الخبریه و الاراده فی الجملت طلبیت امریه و الکراهه فی الجملت طلبیت نهییه. فرمود غیر از این دو ستا صفت که معروفند و مشهورند و همه کس اینا رو میشناسه، صفت دیگری که کلام نفسی باشه ما نداریم، که او در واقع مدلول کلام لفظی باشه، که ان الکلام لفی الفؤاد، نه نداریم ما. بلکه فرمود در جمله خبریه علم به نسبت رو متکلم داره تو دلش، در اوامر اراده داره که شوق، در نواهی هم کراهت داره، بیمیلی و کراهت. این رو ایشون فرمودن. حالا لعل متوهم خیال کنه، گمان کنه که ماها، یعنی معتزله و امامیه که با اشعری در افتادیم، گمان کنه که میخواییم بگیم کلام نفسی همین دو ستا صفتی هن که مشهورند و معروفند، یعنی مدلول کلام لفظی یا علم در جمله خبریه، یا اراده در طلب، در امر، یا کراهت در نهی. لعل کسی گمان کنه حالا که ما غیر این ستا رو نفی کردیم به عنوان کلام نفسی، شاید فکر کنه که ما میخواییم این ستا رو به جای کلام نفسی اشعری اثبات کنیم و بگیم در جمله خبریه کلام نفسی داریم به نام علم، در امر نفسی داریم به نام اراده، در نهی نفسی داریم به نام کراهت. لعل کسی این گمان رو بکنه و خیال کنه که ما اونها رو نفی کردیم به عنوان کلام نفسی، این ستا رو به عنوان کلام نفسی و مدلول کلام لفظی اثبات کردیم، و که انه فکر کنه که ما میخواییم بگیم کلام نفسی داریم اما کلام نفسی اینان، علم و اراده و کراهته، نه اونی که غیر این هاست که اشعری میگه. این توهمه. اتفاقا صاحب شرح تجرید ملا علی قشجی از ظاهر کلامش در بحث کلام نفسی و لفظی بوی این معنا به مشام میرسه که ایشون خیال کرده یا کلام ایشون مهمه که معتزله امامیه مانند اشاعره کلام نفسی قائلن، اما در مصداقش با اشعری اختلاف نظر دارن. اشعری میگه کلام نفسی غیر اراده، غیر علم، غیر کراهه، اما امامیه معتزله میگه علم است و اراده هست و کراهه. اگه مراجعه به شرح تجرید ملا علی قشجی بکنید، کلام ایشون مهمی مطلب هست. آخون علیه الرحمه آمده میگه دفع و وهمن، آمده که این وهم را جارو کنه، دفعش کنه، غل و غمش کنه، بگه نه آقا ما کلن کلام نفسی را از دم منکریم، از ریشه منکریم، میگیم اساسا کلامی غیر از کلام لفظی به نام کلام نفسی ما دیگه نداریم. و چیزی غیر اراده، غیر کراهه، غیر علم که نامش کلام نفسی باشه وجود نداره. علم و اراده و کراهت هم اینام کلام نفسی نمی باشن. و کلام، این کلام لفظی دلالت بر اینها نداره. آقای مخبر هنگامی که اخبار میکنه، خب مخبر که خبر میده، خبرگزار، خبر از کنم که دهنده، خبرنگار هست، گزارشگره. خب وقتی گزارش میده و خبر میده، ما نعلم و نقطع که این آقا حتما علم به این قضیه داره. این علم مخبر به مضمون کلام، این مدلول کلام نیست که از بام این که مخبره، داره خبر میده، خبرگزاره، قصه میگه، خبرنگاری میکنه، خب معلوم آگاهی داره به این قصه و به این قضیه دیگه. یا آقای عامر که میگه اضرب زیدن، انصر امرن، امر میکنه، طلب میکنه، خب طبعاً معلوم میشه تو سینه ایشون، تو جان ایشون، تو نفس ایشون شوقی، میلی، اراده نسبت به این مسئله هست که میگه بردار بزن، یا بردار کمک کن، یا بردار چه بکن. یا آقای ناهی که نهی میکنه لا تضرب زیدن، لا تقتل امرن، آدم میفهمه که حتما از این مسئله ایشون کراهت خاطر داره که نهی میکنه و منع میکنه. پس آقای متوهم گمان نکن که ما کلام نفسی اشعری را نفیش کردیم، ولی یک کلام نفسی دیگر امامی و معتزلی را میخواییم اثبات کنیم و بگیم کلام نفسی اینه، نه آن که تو میگی. نه، ما از ریشه منکر کلام نفسی هستیم. این صفات معروفه اینها کلام نفسی نیستن و کلام لفظی هم دال بر اینها نیست. ای تا اینجا این قلت. خب اگر کلام نه، اگر این سه صفت که علم و اراده و کراهتن، اینا اگر مدلول کلام لفظی نیستن، پس مدلول کلام لفظی چیه؟ این قلت این سوال رو میکنه. آخون پاسخ میده که خب کلام لفظی یا خبره یا انشاءه. اگه خبر باشه یا جمله ایجابیه یا جمله سلبیه. اگه جمله ایجابی باشه زیدون قائم، خب دال بر ثبوت نسبت، دال بر وقوع نسبت، که نسبت علم یا قیام یا عدل به زید واقع شد. زید استاده، زید نشسته، زید دانا، زید عادله. داله بر وقوع نسبت. اگه نه جمله خبریه باشه و سلبیه زیدون لیسه بقایم، داله بر لا وقوع نسبته که نسبت قیام واقع نشد، لیسه به عالم علم پیدا نکرد، لیسه به عادل عدالت رو نداریم. یا وقوع در ایجابیه یا لا وقوع در سلبیه. پس مدلول کلام لفظی در جمله خبریه اینه نه علم. البته عرض کردم شما مخبری داری خبر میدی از چی؟ از وقوع نسبت. داری خبر میدی معلوم میشه خبر داری که خبر میدی دیگه. خبر دهنده باید خبردار باشه، باید خبر بده دیگه. خب از اینجا ما از خارج میدونیم که شما علم به وقوع داری، لذا به من داری میگه آقا من به شما بگم که زید ایستاده است، زید نشسته است، زید عادل، زید عالم. پس خبرنگار و خبردهنده باید خبردارنده باشه، اول بدونه بعد بگه. پس مدلول علم نیست، مدلول وقوع لا وقوع. در انشام که بارها خوندید اینجا هم تکرار داریم میخونیم که جمله انشایی هم آمده که چه بکنه؟ برای انشا و ایجاد معنا. اگر گفتیم اضرب انشا طلبه، طلب فعل، لا تضرب انشا طلب ترکه، فیالیت الشباب انشاء تمنیه، لعل عبل مغوار من که غریبون عوامل نحو داره این عبارت اونجا، لعل عبل مغوار من که غریبون. خب این انشاء ترجیه. از زیدون قائم اعنت فعلت هازا به آلحتنا یا ابراهیم، خب انشاء استفهامه، انشاء دیگه. و امثال اینها یا والله یا تلاه انشاء قسمه. بالاخره یا جمله جمله خبریه است داله بر وقوع لا وقوع، یا انشایی داله بر انشا و ایجاده. البته اگر انشا کنی طلب فعل رو بگی من ازت میخوام این انجام بدی، معلوم میشه اراده داری که زبونن میخوایی دیگه. اول دل میخواد، بعد از دل زبون میخواد دیگه. اول دل میخواد اراده دیگه، تا اراده نباشه که شما نمیگه بزن یا چه. یا نه لا تضرب که میگه اول با در دل کراهت باشه، بعد زبون هم اون کراهت رو به عنوان نهی پیاده کنه. لا تضرب زیدن، قل کلون یعملو علا شاکلته. قرآن کریم دیگه، هر کسی بر تینت خود میتند دیگه، هر کسی بر اون شاکلهی که داره بر وفق اون شاکله حرکت میکنه. اگه زبونش به حرکت در میاد بر وفق شاکلش، اول با زبون نفس و عقل و فکرش باز بشه، او یه چیزی بگن داخل که تو او دیگه با این گوش آدم نمیشنوه دیگه، بعد زبون دهان و زبون سر همون رو الغا کنه و بگه. قل کلون یعملو علا شاکرت. اول قلم نفستون روحتون که اون قلم دیده نمیشه، برمیداره یه چیزی تو صفحه و دفتر نفس مینویسه، بعد قلم خودکارتون خودنویستون، قلم خودکار بیک غیر بیک، اینه با این دست شروع کنه به نوشتن دیگه. او تا کاتب نباشه که این نمیتونه کاتب بشه که قل کلون یعملو علا شاکلته. اول جان انسان و روح انسان قدم بر میداره، تکون میخوره، راه میفته، بعد این بدنم پاها دیگه حرکت میکنه با همون سمتی که روح متمایل شد و متوجه شد میره دیگه. قل کلون یعملو علا شاکلته. خب اگه کسی امر میکنه ما میدونیم که در دلش اراده است، اگه نهی میکنه میدونیم که در دلش کراهته. اما کلام داله بر اراده باشه نه، داله بر کراهت باشه نه، داله بر علم باشه نه، بلکه کلام در خبر داله بر وقوع لا وقوع نسبت، در انشاء برای انشاء و ایجاده، حالا یا انشاء طلب فعل، طلب ترک، استفهام، تمنی، ترجی و همین دو تعجب و چیزای دیگه. نعم لا مزایقته، زارم با دونجا باشه بند لا مز... این نعم رو تا اون اشکالون و دفعون 5-6 سطر رو دقت بفهمید چی میخواد بگه که خلاص میشه این صفحه. نعم تا نعم گفته که کلام نفسی نداریم، نه کلام نفسی که اشعری میگه که اصلا نداریم، نه کلام نفسی که از کلام ملا علی قوشجی بوش میاد که علم و اراده و کراهت باشه، نه اینم نیست، این کلام نفسی نیست، اینا مدلول کلام لفظی نیست. و گفته کلام لفظی دال بر علم، بر کراهت، بر اراده نیست دیگه. علم و کراهت و اراده تو مدلول کلام مأخوذ نیست، این جزء معنا نیست، قید معنا نیست. تا این نعم اینه گفته. از این نعم میگه لا مزایقه، میگه میشه یه چیزی ما بگیم اراده، کراهت، اینا هم تو مدلول کلام وارد بشن. چه جور بگیم؟ نه کلام نفسی بشن دا او که هیچ، نه تو مدلول کلام باشن. خب بگیم به این که تا اینجا اینه گفته. از این نعم میخواد بگه که نه، یمکن کسی بگه واضح اضرب رو وضع کرده برای طلب انشائی، اما نه آزاد آزاد، طلب انشائی اونجایی که، اونجایی که در نفس طالب متکلم طلب و اراده هم باشه، اونجایی که متکلم در دلش اراده دارد، اراده زر جدی میخواد که یک ضربن ضربای راه بیفته. اگه اونجا بگه اضرب، یعنی انشاء طلب کنه، طلب انشای زر، اینجا حقیقته، چون واضح وضع کرده اضرب رو برای انشای طلب، طلب انشایی، نه آزاد، اونجایی که محدوده، اونجایی که در نفس متکلم اراده باشه، اراده ضرب باشه، اینه میشه بگیم. و نتیجه اینه که اضرب دلالت بر وجود اراده در نفس متکلم داره، دلالتن التزامیتن عقلیتن ولی وضعیه، حالا به این شکل، حالا عقلیه من عرضم تمام بشه، بله عرضم تمام بشه، این خراب میشه. گرچه شارح این گفتن التزامی عقلی، حالا بگید وضعی، که وضع اضرب، این وضع محدوده، قواره وضع محدوده، که وضع اوامر رو، نواهی رو وضع کرده، درسته برای انشاء طلب و طلب انشائی، اما نه آزاد، نه مطلق، بلکه بسته محدود. اون جایی که آقای طالب، آقای متکلم، آقای منشه، آمر، ناهی در امر اراده جدی داشته باشه، در نهیم کراهت جدی داشته باشه. و نتیجه اینه که اگر اضرب لا تضرب در جایی به کار بره که طلب انشایی باشه، اما اراده جدی، کراهت جدی چی؟ نباشه، مجازه، نه حقیقت. معمولا اینطور دیگه، بله میگه نه امت آخون نمیخوای اینو بگم، میگه مزایقه ای نداریم کسی که بخواد این رقم بگه، ولی خب خیلی شل میگه، آبکی میگه، نه بخواد سفت و سخت بگه، یا نه، حالا یا نه به خاطر همین جد که آقا این چه حرفیه، به قول اینشون باید کلیه اوامر امتحانی، اعتذاری، تهدید چه مجاز باشن. میگه نه، جور دیگه میگیم، میگیم اوامر، نواهی، موضوع لهشون انشاء طلب، همون طلب انشاییه، چه اراده جدی باشه که نباشه، کراهت جدی باشه نباشه، لکن این اوامر و نواهی، این طلب انشائی ها بس که در اونجایی به کار رفتن که معمولا طلب حقیقی و اراده حقیقی هست. کراهت حقیقی هم چی هست؟ غالباً کثیراً در جایی به کار میرن که طالب در نفسم اراده حقیقی داره، کراهت حقیقی داره. این کثرت استعمال موجب این میشه که اندل اطلاق چی بشه؟ انصراف باشه، نه حقیقت انصراف، ظهور انصرافی. این اضرب لا تضرب، اوامر نواهی منصرفن به کجا؟ اگر قرینه ای نباشه بر امتحان، قرینه ای نباشه بر اعتذار، قرینه ای نباشه بر تهدید، قرینه نباشه بر تسخیر، بر تعجیز، خوندید، بر اهانه، بر تمنی، بر ترجی، اگر قرینه نباشه مطلق باشه، منصرف به اون طلب انشائی است که در نفس متکلم اراده باشه و کراهت باشه، یا این یا اون، یا وضعن که وضع محدود، یا نه اطلاقن وضع بازه، محدود نیست، بسته نیست، اما اندل اطلاق انصراف هست. بالاخره مشخص شد که ما کلام نفسی نداریم، کلام فقط لفظیه و اون که اشعری میگه درست نیست. و اشکالون و دفعون که از اینجا دیگه ایشون شروع میکنه، میره تو مسئله جبر و اختیار، که البته میخواد اثبات اختیار بکنه، اما ظاهرا نتونستن، موندن توش دیگه، فرمودن قلم اینجا رسید و از سعید سعیدون فی بطن امه و از شقی شقیون فی بطن امه و الناس معادن که معادن زه و الفزه، این حرفا رو آوردن دو. از ذاتی لا یعلل و این حرفا که دیگه شقاوت و سعادت این هم. حالا دفع و وهمن لا یخفا انهو شنچنین است، لیس غرز اصحاب یعنی امامیه و المعتزله، لیس غرزشون از نفی غیر صفات مشهوره، که گفتن آیا اشعری غیر از صفات مشهوره ما صفت دیگه نداریم، ای واو و انهو عطف تفسیره، نفی غیر صفات مشهوره یعنی چی؟ یعنی و انهو شن چنین است، لیس صفتون اخرى، صفت دیگری نداریم که قائم باشه به نفس، که کانت اون صفت کلاما نفسیا مدلولا للکلام اللفظی کما یقول به الاشاعره. لیس غرض اصحاب و معتزله از نفی این، لیس غرض ان هذه الصفات المشهوره مدلولات للکلام، نمیخوام بگن غیر این سه صفت صفت دیگر نیست که کلام نفسی باشه، بلکه این سه صفت کلام نفسی اند و مدلول کلام لفظی. نه، این نمیخوام بگن که اون نه بشه این اثبات بشه. لیس غرض این که این صفات مشهوره یعنی علم و اراده و کراهت مدلولات کلام لفظی اند و کلام لفظی دال بر اینهاست و اینها کلام نفسی اند، ایها الاشاعره، نه آقا، غرض اصحاب معتزله این نیست، غرض اینه که اصلا کلام نفسی نداریم و غیر این سه صفت چیزی که او کلام نفسی باشه نداریم، نه اینکه این سه تا کلام نفسی هستن، نه اصلا نفسی نداریم، نه اینکه این سه تا مدلول کلام لفظی هستن، نه مدلول چیزی. اگر نه، اگر بگیم این سه مدلول کلام لفظی هستند و اینها کلام نفسی هستند، کلام نفسی زنده میشه، اما تو این محور نه، در اون محور. انقلت فمازا یکون، پس چه چیز می باشد آن چیز مدلولا علی عند الاصحاب والمعتزله. خب مدلول علیه کلام لفظی اون که اشعری میگه چی نیست؟ اون که نیست، اون نداریم، اصلا نداریم تا باشه. این ستا هم که شما میگید مدلول کلام لفظی نیستن، پس مدلول کلام لفظی چیه؟ قلتو اما جمل خبریه فهیه این جمل دالتون علا ثبوت نسبه و وقوع نسبه بین دو طرف موضوع محمول در جمله خبریه ایجابیه زیدون قائم زیدون ضارب، یا نفی و لا وقوع نسبه در جمله خبریه سلبیه زیدون لیس به عالم لیس به قائم لیس به چه. دالت بر ثبوت نسبت و نفی و لا ثبوت نسبت فی نفس الامر در واقع من ذهن او خارجن. حالا گاه نسبت ذهنیه گاه نسبت خارجیه. زیدون قائم خارجیه چون قیام در خارجه، زید در خارجه. الانسانو کاتب این کتابت خارجیه. الانسانو ضاحکن بالفعل خارجیه. اما الانسانو کلیون کلیت انسان این نسبت در ذهن. الانسانو نوعون نو بودن انسان در نفس، چون در خارج که انسان نو نیست که، انسان خارجی بنده و شما که اشخاصیم نه نو. الانسان نو اون این در ذهن، الانسان کلی، الانسان نو، الحیوان جنس، امثال این. دو مثال میاره الانسان نو اون این نسبت در ذهن، الانسانو کاتبون نسبت در خارج، چون نویسندگی در خارج با دست آدم می نویسه کاتب بالفعل. اما سیاق انشائیه فهیه این سیاق انشائیه الا ما حققناه فی بعض فوائدنا، همون فوائدی که با حاشیه بر رسائل چاپ شده. خب سیاق انشائیه چه میکنه؟ موجدتون لمعانیها فی نفس الامر، معانیش رو ایجادش میکنه در واقع در نفس ان در عالم اعتبار. طلب انشائی، ایجاد، استفهام انشائی، تعجب انشائی، ترجی، تمنی، اینا انشاء میشن، قسم انشاء میشه. ای قصد ثبوت معانی ها و تحقق ها بها، مقصود شما در امر و نهی چیه؟ ثبوت قصد شده ثبوت و وجود یافتن معانی سیاق انشائی و تحقق یافتن اون معانی بها به توسط سیاق انشائی، قصد اینه. شما که میگه بعتو که داری در انشا در عقود و اینها انشا میکنی چی را؟ انشا میکنی ملکیت دار رو که دار خودت برای زید دیگه، یا زوجتو متعتو انکهتو انشا میکنه الغه زوجیت رو الغه چل. و هازا نحون من الوجود، این یعنی چی؟ یعنی وجود انشایی که وجود اعتباریه، اینم یک نوع و یک رقم وجوده. وجود سه جوره، یا وجود خارجیه، یا وجود ذهنیه، یا وجود اعتباری که در عالم اعتبار این وجود داره، وجود اعتباری، زوجیت، ملکیت. و ربما یکون هذا بسا می باشد، هذا یعنی کی؟ این وجود انشائی اعتباری که با انشا، با چکش انشا، زوجت و انکهت و بعت و با این چکش انشا که بالا میبری پایین میاری یه چیزی میسازی، میآفرینی به نام زوجیت، ملکیت، رقیت، امثالش. این وجود اعتباری انشایی بسا منشأ، برای چی منشأ؟ بسا منشأ برای انتزاع اعتبار، انتزاع اعتبار، برای انشاء اعتبار، انتزاع اعتبار، انتزاع ملکیت، زوجیت، رقیت، مترتب علیه شرعن و عرفن آثارون که بار میشه علیه بر این اعتبار و امر اعتباری چی بار میشه؟ شرعن عرفن آثاری بار میشه. اگه با چکش انکهت و زوجت و با بالا بردن و پایین آوردن زوجیت انشا شد و انتزاع شد زوجیت، بر این زوجیت آثار حقوقی هم شرع هم عرف بار میکنه. حالا که زوجه هست یجوز و چه، یحل و چه، یباح و چه، اون حرفایی که هست که مسائلی که هست، یجب انفاق نفقه بدی، یحرم بر او نشوز و عدم تمکین، یجب بر شما که کذا و کذا، او آثار شرعی آثار حقوقی بار میشه. یا با چکش بعتو که این کتاب شد ملک آقای زید، وقتی گفتیم بعتو که هذا الکتاب بکذا، خب یک ملکیتی انتزاع میشه، ملکیت که انتزاع شد برش آثار حقوقی عرفی شرعی باره. حالا که ملک میشه تصرف کنی، میشه بازش کنی، بخونی، مطالعه کنی، اگر عباس بپوشی، اگر معکول بخوری، اگر مشروب آشامیدنی البته شربش کنی و همسالش، یا مسکون سکنا دیگه، خیلی های عباسی با چکشش ور نرید دیگه، حساس خیلی. کما هول حال، همچنانی که همین است حال و داستان و قصه، ما خواستیم این تقریب بشه های عباسی در سیاق عقود و ایقاعات که اونجا با همون چکش یک چیزی ایجاد میشه، انت طالق در طلاق دیگه ایقاع که یه طرف است، فوراً فراق بینونه فرقه ایجاد شد دیگه. حالا که بینونه و طلاق ایجاد شده انشا شد، برایش آثار حقوقی باره، او باید عده بگیره، این با چه بکنه؟ همسال. نه، لا مزایقته در دلالت مثل صیغه طلب و طلب، طلب فعل امر، طلب ترک نهی و استفهام ترجی تمنی، لا مزایقه که این صیغه دلالت کنه با دلالت التزامی، اما التزامی وضعی ها، بر چی؟ بر ثبوت این صفات. کدوم صفات؟ اراده در امر، کراهت در نهی، استفهام در مستفهم، ترجی تمنی در کجا؟ حقیقتا در نفس ثابت باشه، دال باشن بر ثبوت این صفات حقیقتا. اگه کسی گفت اضرب زیدن، قرینه هم نیست که من میخواد امتحان بکنه که میزنم یا نه، قرینه نباشه، اینجا آدم میفهمه که تو دلشم واقعا شوق راه انداختن یک ضرب خونین رو داره که میخواد واقعا کتکایی راه بندازه، و الا اضرب نمیگفت. یا این که میگه ازیدون عادل، اگه قرینه ای نباشه که ببینه من غیبت میکنم یا نه، نمیخواد من امتحان کنه، چون گاهی آدم امتحان میکنه که واقعا سوال میکنه اینه شما به اون طرف چی میگی، نه قرینه نیست، طبعا میگه ازیدون عادل، دال است بر این که واقعا تو دل مستفهم جهل، جاهل، نمیدونه، میخواد بپرسه، قصد امتحان و قصد چه نداره. نه، وضع محدوده، اونجای وضعه که اراده باشه نباشه وضع دیگه نیست، جزء وضع باید بگه، وضع محدوده. این در من حرفی خوندیم، اما لعجل خودش میگه وضع این سیاق، این سیاق انشائی وضع شد لعیقائها، ای لعنشاء طلب و تمنی و استفهام و ترجی انشاء کنیم، نه انشاء اینها باز و مطلق و آزاد، فیما اذا کان الداعی الیه، داعی به ایقا، داعی به انشاء، این ضمیر به ایقا برمیگرده، داعی کی باشه؟ ثبوت این صفات، اونجایی که در دل شما اراده و طلب باشد، او حلتون میده که ها یا الله زبان باز کن بگو ازره، ها اینطور میگه، چون خود نصر باید باشه. یا اون جایی که در دلتون کراهت باشه میگه یا الله زبان باز کن، جلو رو بگیر، بگو لا تذرب زیدن، ها اینجور. یا اونجایی که در دل تمنی باشه میگه چرا معطلی، تمنی که در دل هست میگه چرا معطلی، زبون باز کن بگو فیا لیت الشباب یعود یومم. یا وز محدوده یا نه انصراف اطلاق این سیاق انشائیه اطلاقشون منصرف میشه به این صورت. کدوم صورت؟ صورتی که شما انشاء طلب بکنی و در نفسم اراده و طلب باشه یا تمنی باشه ترجی باشه. فلو لم تکن هنا، که در اونجا که سیاق انشائی به کار میبری میبری، اگه نباشد قرینه بر اختبار، بر اعتذار، بر تهدید، بر تسخیر، بر تحزن یا تحسر، یا کوکبا ما کان اکثر عمره و کذاک تکون و کواکب الاسهار، اونجا نمیخواد واقعا ندا کنه، قرینه است که میخواد واقعا قصه خودش ابراز کنه. ایا شجر الخابور مالک مورغن که انک لم تجزع علی ابن طریفی، خود درخت که نمیخواد باش صدا بزن که درخت بگه لبیک، چی میگی، چی میخوایی، که این ندا معلومه قرینه است که میخواد برای خاطر اون تحزن و تحسر. ایا جبلی لبنان، رو اون گفت نعمان، بالله خلیا نسیم از سبا یخلص الیه نسیم ها فان السبا ریحون اذا ما تنسمت الا نفس محموم تجلد همومها. ایا جبلی لبنان، اون گفت نعمان، من میگم لبنان، این نمیخواد واقعا بگه ای لبنان تا لبنان بگه لبیک، نه، این قصه خوری، این اظهار شوق به اون خاک و به اون میان اسلامی و امثالش. یا الا ایها اللیل الطویل، که امرال غیث داره، الانجلی به صبح و مل اصباح من که به امثالی امثال اینا. اگه قرینه ای نباشه بر تحزن، بر تشوق، بر اختبار، بر اعتذار، بر تهدید، بر تسخیر، بر تعجیز، بر اهانه، در اوامر خوندید بعدم میخونید، کان انشاء طلب یا انشاء استفهام یا غیر این دو، انشاء ترجی، تمنی، تعجب، ندا، به صیغه این صفاتی که گفتیم، به صیغه استفهام و طلب و تمنی و ترجی، کان انشاء اینها لعجل قیام طلب در اوامر و نواهی، و قیام استفهام در انشاء استفهام، و غیر این دو، تمنی، ترجی، تعجب، لعجل قیامش به نفس، معلوم میشه تو جونش یه تمنایی داره که زبونه میگه بگو این تمنای مرا بروز بده، ابراز کن، یا استفهام داره یا تعجب داره. حالا یا وضعن، که وضع محدود، متوجه باشه اون توضیحی که من دادم توضیح خوبی بوده، یا تون باشه که غواره وضع محدوده، یا وضعن یا اطلاقاً و انصرافاً. علی الظاهر گفتن دیگه، از اینجا تا فصل ثانی خونده نمیشه، از فصل ثانی بعداً انشاءالله خونده میشه. گفتن که فردا میشه که تعطیل دیگه، بله فردا فقط تعطیل، شنبه انشاءالله خونده میشه.